后就是伊朗的公务之一。伊朗的嘛，嗯。فلا يجد الفرق بين حمد الذاتي و حمد الموضوعی که امن الذاتی و شاید مالست و علیه بلا ملاحظه به حسیت این تعلیم او تقیدی دیگه و حمد الموضوعی که احتاج الى ملاحظه به صدور ماهیت امن جائز مطلبی که قبلا صحبت شد این بود که در صحت حمل موجود بر ماهیات بدون بروز وجود بر ماهیت لازمش این است که خود ماهیت من حیث هویتیه مقتضی برای وجود باشه و آن انقلاب ماهیت است از استواییت وجود و عدم به وجود و ابعن به وجود که همین موجب انقلاب از امکان به وجود ذات است. این مسئله خب اشکال مهمی بود که و همینطور هم هست که مرحوم آخوند به قائلین به تعلق جعل به ماهیت بر اساس مکتب اشراقی دین گرفته. حالا اونها آمدن یه جوابی میدن و مفری برای این مخمسه پیدا کردن و اون میگن که خب ما دو هم در اینجا داریم، یه حمل ذاتی یه حمل موجود. اون چه که ماهیت میتواند محمول برای ما به ماهیت قرار بگیرد اون عبارت است از ذاتی شی و ذاتیات شی و وجود که ذاتی شی نیست، ذاتی ماهیت نیست. پس بنابراین وقتی که ما این ماهیت را میخواهیم موضوع قرار بدهیم برای حمل موجودیت، این به واسطه ارتباط و استناد به جائل است که موجودیت برای او قابل حمله و مصداق برای موجود واقع میشه، ولی بدون استناد به اون جائل و ارتباط به جائل اون ماهیت در همون مرتبه خودش باقی میماند. پس وجود برای ماهیت ذاتی نیست این که اشکال پیدا بشه انقلاب ماهیت از امکان به وجود. ماهیت همون در مقام امکان خودش باقی است. وقتی استناد به جعل پیدا کرد، اتصاف به جعل پیدا کرد، ارتباط با فاعل و جعل پیدا کرد، به واسطه تغییر حال و تبدل حال و تحولی که در او پیدا میشه مصداق حمل موجودان میشه و این با حمل ذاتی تفاوت میکنه. در حمل ذاتی خود ذاتیات شی حمل میشن، ولی در اینجا این هم حمل ذاتی نیست، حمل موجودیت است و حمل موجودیت به واسطه اون تغییری است که به اون استناد پیدا میشه، ولی نه اینجا حالا وجود برش عارض بشود. این استناد پیدا می کند و به واسطه استناد ما به او موجودان می گوییم. یه جوری از این زیر خلاصه می خواهم در برند و این موجود را به ماها نسبت ندن. در تو با ما اینقدر ارزش مقدار اعتبار شخصیت با این شخصیت می خواهم این خلاصه وجود را از ما سلب کنند و به فقط به خدا نسبت بدن اشراقی. البته همونطوری که اصل کلام این قابل توجیه حالا قبلا صحبت شد، این اشکال مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگن که این مسئله به این کیفیت قابل توجیه نیست. چرا؟ چون در این استنادی که شما الان دارید ماهیت را به جائل نسبت میدهید، مسئله از دو حال خارج نیست. یا اینکه این وجودی که موجب می شود شما ماهیت را مصداق برای موجودیت بدانید و بگید الماهیت و موجودتون هم بکنید بر او، یا این به اصطلاح وجود ذاتیه برای اون ماهیت می شود، یعنی در ذات ماهیت یک همچنین چیزی خوابیده است که این ماهیت به نحویست که در استناد به اون در ذاتشا در مفهومش که در استناد به جائل مصحح حمل موجودیت است. اگر اینطوره خب مطلب فرق نکرد که شما ماهیتی در نظر گرفتید که در ذاتش استناد به جائل خوابیده، در حالتی که در ماهیت استناد نیست، ماهیت فقط ماهیته، یه استناد به فاعل، حالا فاعل او را خلق کند، تکوین ببخشد، نبخشد، نوعی مطلب زائده، نوعی ماهیت چکار داره؟ حالا اگر شما ماهیت رو با این فرض در نظر گرفتید، باز همون انقلاب از امکان به وجوده، این فرقی در مسئله نمی کنه. شما گفتید که انسان عبارت از حیوان ناطقی که مستند به فاعله، مستند به جائله، در حالی که در انسان همچین چیزی نیست. خیلی خوب، اگر انسان عبارت از حیوان ناطق مستند به جائل، اگر در اینه، پس شما باید در انسان اون استناد به جائل را همیشه تصور کنید، در حالت که تصوری نمیشه کرد. این باز همون محذور انقلاب ماهیت از امکان به وجود ذاتی، این باز در اینجا پیدا میشه. یا اینکه نه، این در ماهیت در ذاتش یک همچنین مسئله نیست، بلکه خود ماهیت به حیثی است که خودش به تنهایی قبل از استناد به جائل یه حالی داره، بعد از استناد به جائل یه حال دیگه داره و جلب خود ماهیت تعلق میگیره. خب این همون مذهب اشراقیینه که اونها در جعل به ماهیت میزنن و وجود را یه امر اعتباری میدونن و یه امر ذهنی میدونن و امر حقیقیش و مستند به خدا میدونن. این همون فرقی در این صورت نکرد که ما بحثمون راجع به این. یا این که نه، یا شما ماهیت را در ذاتش چیز نیست، ماهیت را در ذاتش استناد به فاعل و استناد به جائل در مفهوم، در مفهوم ماهیت استناد به جائل نیست. مفهوم ماهیت همون ماهیت است، همون حیوان ناطقه، همون بقره، همون غنمه، چیز زائد بر اون ذات و ذاتیاتش که در تعریفش در حد و رسمش آورده میشه نیست، الا اینکه اثر جائل این است که ماهیت را در اثر جائل، ماهیت را به شکلی در می آورد و به نحوی در می آورد که من حیث المجموع در استناد به اون جائل اون ماهیت مفهوم پیدا میکنه. یعنی خود ماهیت وقتی که شما تصور بکنید حدود و قیودش را، خودش همون عبارت از ذات و ذاتیاتش است، همون هیچ فرق نمی کنه. ولیکن وقتی که یه ماهیت دیگری را ما در اینجا لحاظ میکنیم که اون ماهیت را وقتی که میخواد به جائل مربوط بشه، اون موقع ما این ماهیت را در نظر میاریم، اون ماهیت مورد جعل قرار میگیره. یعنی در اینجا جعل را به جعل ترکیبی در اینجا قائل شدن، گفتن که همون به اصطلاح جعل اتصاف، اتصاف ماهیت به وجود، این اتصافش مورد جعل است، نه اینکه خود ماهیت من حیث یحیی است. وقتی که این ماهیت میخواد متصف به وجود بشود، در این حالت اراده و مشیت پروردگار هم شامل حال او خواهد شد. ماهیت تنها این فقط در ذهن مفهوم داره و در خیال و در توهم و تصور و شیء خارجی نداره. وجود از اون طرف اختصاص به ذات باری تعالی دارد و عارض بر ماهیت نمی‌شود. یعنی وجود نیامده از افاضه ماهیت بشه و ماهیت را ما یعنی به وجود بخوره جعل، جعل به وجود نخوره. جعل به چی خورده؟ به اتصاف ماهیت به وجود. این که میخواد ماهیت متصف بشه، میخواد ماهیت تبدل پیدا بکند، بخواد ماهیت منقلب بشه، در این انقلاب ماهیت به وجود، این در اینجا جعل آمده به این تعلق گرفته. پس بنابراین همونطوری که خود مرحوم آخوند در آخر بحث اشاره میکنند، اینها سه مرتبه تصور کردن. مرتبه اول ماهیت صرف که من حیث و هی لا عیسون ولا لیسون بل هی حدودان به مفهوم کذا، که همون حیوانیت و ناطقیت باشه، با این کار نداریم. یک وجود، ماهیت موجوده که الان در خارج داریم میبینیم و این ماهیت ماهیتی است که موجوده و الان مصداق حمل موجودان است بلا شک و بلا شبهه، به خلاف مکتب اشراقی. این هم یه مطلبه. بین این اول و بین این دوم یه تخلل شیء است و همان چیزی است که جلب او تعلق گرفته. اون عبارت است از ماهیتی که میخواد موجود بشه، ماهیتی که میخواد استناد به جائل پیدا بکنه، به فاعل پیدا بکنه. صاف بگم، اینقدر به من نگاه نکنیم، یه چیز مقدراری، خلاصه خیالتون راحت کنم، خودشون هم نفهمیدن چی دارن میگن. حالا ما دیگه با این توضیحاتی که خلاصه دادیم خیالتون راحت کردیم. یه چیزی که خود من فهمیدم، نه خود آخون فهمیده، نه خود گویندش فهمیده، هیچکی نفهمیده که این چرت و پرتی که دارن میگن چیه. صد رحمت حالا به اون اشراقیین که اینا میگن بابا وجود مال خداست، بقیه همه سکسراب بقیت نیحساب. یا اشراقیین همه شایدی میگن بابا وجود اومده همه کاری کرده. ماهیت مستنده که چیه، نمیدونم را ربطه که چیه، این میخواد اونجوری بشه چیه. ماهیت اگه از خودش اختیار اراده داره که خودش حرکت بده از اون مرتبه امکان به مرتبه استناد، یا جعل بهش تعلق گرفته یا نگرفته دیگه ننمارده. این دیگه چی حرف چیه میزنی؟ آخه یه ماهیتی داریم فقط مفهومه، یکی هم داریم همین وجود خارجیه. این وسط یه چیزی هست که نه من میفهمم نه تو میفهمی، اون که حلال زاده فقط میبینه با خود حالیش میشه، بقیه حالیش آخونم خودش هم میگه ما نفهمیدیم قصد اینا چی دارن میگن. اتصاف ماهیت به وجود، اتصاف هم میان به ذهنیست. بله وقتی که ماهیت مشمول برای جر واقع شد و متصف به وجود دیگه، از اون مرتبه تصوری در آمد و پا به مرتبه خارج گذاشت، حالا شد ماهیت متصفه به وجود. با قبلش فرق کرد، خب اینا هر ننه قمری هم میدونه، اما اینکه حالا از اون مرتبه توهم و تصور تنها درا هنوزم وجود خارج پیدا نکرده، این وسط متصف بشه به اتصاف به جعل، اتصاف به وجود، حالا جعل به این تعلق بگیره، یه چیزی ظاهرا فقط نوست که خودشون باید بین حرف کنن، نه که ممکن هم نمیفهمن. این کلام کلام این افراد بود و نقض مرحوم آخر. بعد ایشون میفهمن که تعجب از اینجاست که، یعنی مطلبی رو از مرحوم محقق دوانی نقل میکنن که با اینکه محقق دوانی قائل به اصالت ماهیه هستن، ولی در بحث کیفیت وجود آمدن وجود را به یه نحوی تصور کردن که اون وجود قابل برای تجزیه و حسه به تعلق به ماهیات. ایشون میفهمن که اصل وجود، خب اختصاص بنابر اون مکتب اشراقیین با اختصاص به ذات باری تعالی دارد، ولیکن این وجود یک مفهوم عام می دارد که اون مفهوم عام شامل ذات باری و سایر ماهیات خواهد شد. اون مفهوم عام که در هر دو مورد، چه واجب الوجود و چه ممکن الوجود، شامل خواهد شد، همون چیزی است که حسه هایی از او به ماهیات اعطا می شود. خب اشکالی که در اینجا برای این قضیه پیش میاد این است، خب مرحوم آخون اشکالی که میکنن میفهمن که اون مفهوم عام خب این مفهوم اعتباری است، یا شما باید بگید که همون حقیقت وجود است
که به عنوان حسه در ماهیات میاد، یا اینکه بعد مثل اشراقیم بگیم که فقط وجود اختصاص به ذات باری داره و دیگر ماهیات حسه از وجود ندارن، فقط همین نمایی از وجود دارن، نمودی دارن به اصطلاح از وجود، نه اینکه بودی از وجود برای آنها حسه از آنها هست. اینی که در اینجا اون مفهوم عام را بخواهی نسبت بدهید بدون اینکه اینها دارای حسه باشند، این خالی از وجه خواهد بود. ولا یوجد الفرق بین حمل ذاتی و حمل الموجود. قائلین به تعلق جعل به ماهیت اگر بیان بگویم فرق است بین حمل ذاتی و حمل موجود بر ماهیت، به ان ذاتی الشی در حمل ذاتی بر اون شی بر اون ماهیت، مایست و علیه بلا ملاحظت حیثیت تعدیلیت او تغییریت، ما چیزی را بر اون موضوع حمل می کنیم یا بر اون ماهیت حمل می کنیم بدون ملاحظه حیثیت تعدیلیه یا تغییریه. مثلا در حیثیت تعدیلیه مثل حمل موجودان، در حمل موجودان بر ماهیت حیثیت تعدیلیه است دیگه، اینی که شما به ماهیت میگید موجود به لحاظ اینکه وجود علت برای اوست و الان معلل به وجوده و ایلا خود ماهیت اقتضای وجود را نمی کنه. یا حیثیت تقییدیه باشه، شیئی بر یه شیئی عارض بشه، شما بیاض را از خواد را غیره اینها را بر یک موضوع هم کنید به واسطه یه تقییدش به اون شیئی یا شرطیت شیئی برای اون. خب این هم حمل ذاتی نیست، در حمل ذاتی خود ذاتیات شی بر اون موضوع هم می شود، اصلا مثل ناطقیت و حیوانیت بر انسان هم ساده دارد. و حمل موجود احتیاج به ملاحظه صدور ماهیت از جائل دارد، یعنی شما وقتی می توانید موجودان را حمل بر ماهیت بکنید که این جعل از ناحیه جائل به ماهیت تعلق گرفته باشد. پس بنابراین شما که میگید زیدون موجودان، انقلاب لازم نمیاد از امکان به وجود، زیدون موجودان بعد از تعلق جعل است، نه قبل از تعلق جعل. قبل از تعلق جعل زید زید بود، نه واجب بود و نه ممتنع، بلکه ممکن بود، نه موجود بود و نه شیئی از آثار و صفات وجود رو داشت، در همون امکان خودش هم باقی بود. وقتی که جعل بود تعلق داره، شما حالا میگی زیدان موجود هم، خب این انقلابی نشده، همه چی سر جاش. لعنا لغور پاسخی نست کون الماهیت صادرتن او مرتبطتن بالله و غیر ذلک، اینی که ماهیت صادر بشود از علت یا مرتبط بشود به علت یا غیر ذلک که تعلق بگیرد به جائل، اما ان یکون ماخوذن مال ماهیت فی کونا محکیا عنها بالوجود اولا، یا در خود مفهوم ماهیت این معنا اخذ شده است، ارتباط و صدورش از علت، یعنی این حالت در خود مفهوم ماهیت این حالت لحاظ شده است یا این حالت لحاظ نشده. فالم یکون، اگر لحاظ نشده همون انقلاب لازم میاد، اگر این حالت استناد به جائل در مفهوم ماهیت لحاظ نشده، در عین حال مصداق حمل موجودانه، یعنی بدون اینکه این استناد به جائل را شما در مفهوم ماهیت لحاظ بکنید، در عین حال بتوانید موجودان را بهش هم کنید، خب این حمل ذاتیه دیگه، غیر از ذاتی دیگه چی میشه باشه؟ اگر موجودان بدون استناد به جائل بشود بر ماهیت هم بشود، پس بنابراین ماهیتی که در ذاتش اقتضاء وجود را نمی کند، الان ذاتاً مقتضی حمل موجودان شد، خب این انقلاب از امکان به وجود ذاتی شد. این در صورتی است که در مفهوم ماهیت استناد به علت لحاظ نشود، اول انقلاب از امکان ذاتی وجود ذاتی. و این کان معخوزن، اگر استناد به علت، استناد به ذات باری، ارتباط به ذات باری، ارتباط به جعل مأخوذ بشود، فیکون و داخلن که محکی انها بالوجود و مصداق و حمل موجود، پس این داخل در محکی ان بالوجود است، در مفهوم زید این استناد چیه؟ خابیده. فیکون و صادر عن الجائل، پس اونی که از جائل صادر شده است فقط حیوان ناطق نیست، حیوان ناطق به اضافه استناد به علت، سه تا شد. پس یعنی ما از سه چیز ترکیب شدیم، یکی حیوان و خیلی مشخصه همون معلوم، یکی ناطق اصلا خبری ازش نیست، اگر ناطقی بود که این همه اوضاع نبود، فقط هم حیوان. و سومی این استناد به جائل، استناد به فاعل، استناد به ذات باری، این هم در مفهوم ما هست. مثلا چیزایی میگن که عقل جن هم ازش سر در نمیاد، استناد در داره و اثره، اینا که غالب اتصافا اینا رو میگن. و اثر جائل المترتب علیه المجموع، که ترتب دارد بر اون مجموعی که مسما است که به ماهیت و این حیثیت، ماهیت و این حیثیت با هم، فلیکن وجود الماهیت تلک الحیثیت، پس وجود ماهیت همون حیثیت، حیثیت ربطی به جائله. فاثر الفاعل اذن هو اتصاف الماهیت به الوجود، اثر فاعل میشه اتصاف ماهیت به وجود، یعنی این استناد ماهیت به فاعل، این حالت این اثری است که از ناحیه فاعل در اینجا آمده و به واسطه این اثر ما حالا میگیم از زیدون موجودون. ببینید این اومده اینجا وسط قرار گرفته، اول ما یه ماهیتی داریم، بعدن یه موجود داریم، وسطش چی داریم؟ ماهیت مستنده به جائل داریم که جلب همون اتصاف قرار گرفته. کما آور عیون مشاین علی المعنی المصلح ذکرو، بر همون معنایی که قبلا بیانش گذشت. والعجب من المحقق دوانی، عجب از محقق دوانی، منتها اون قسم سوم دیگه ایشون در اینجا در لابلای حرفشون هست، من گفتم بستون از لابلای مطلب فهمیده میشه که خود ماهیت مجهوله، که خب اون بحث بحث اشراقی بود. ولی عجب و میدن محقق دوانی که مع شدت تورطی فی کن الماهی من حیثیت، ایشون که در این مطلب خیلی پافشاری کردن که ماهیت من حیثیت اثر جائل است دون وجود، این که جعل به خود ماهیت خورده و ماهیت سهمی از وجود ندارد، ایشون در بعض از تعالیق خودشون آمدن اینطور فرمودن. خب واقعا همینطور هم هست، یعنی گاهی از اوقات حالا ما نمیتونیم به اصطلاح ایراد وارد کنیم، در بعضی از موارد خب یه نوری زده میشه بسته به مراتب خلوص نفس و تجرد ذهن که یه مقداری از حقیقت برای انسان روشن میشه. اینطور نیست، حتی یعنی قائلین و اصالت ماهیت که اوقات در لابلای صحبتاشون میبینیم همون اصالت الوجود رو دارن میگن، منتها خب بدون این که اصلا خودشون متوجه باشن، اون ذهن و اون نور میاد ذهن را میبره به اون سمت، و منتها در وقتی که به خود میان و مقارنات و شرایط اینا نیازن داره برمیگردن میپرن تو همون به اصطلاح اون مقدمات و اون اصول موضوعی که قبلا اونها رو چیده بودن. و این و همین مسائل در خود حتی کلمات مرحوم آخوندن صدر متعلقین هم خیلی به چشم میخوره و جهتش هم این است که بین قلب و بین نفس وحدت ایجاد نشده، اون نفس در بعضی از حالات نور و روشنایی پیدا میکنه و در بعضی از شرایط در تحت تابش انوار به اصطلاح روحانی و علمیه قرار میگیره و من حیث لا یشعر زبان به بیان بعضی از حقایق مفاضه از اون عالم میشه. ولی از اونجایی که این مسئله برای اون ملکه نشده، به واسطه کمترین شبهه ولو لحظتون واحده، به واسطه کمترین انصرافی دوباره بر میگرده و اون ذهنیات اونچه را که عقل ناقص ما اونها را به عنوان اصول موضوعه اونها را قرار داده در اون راستا قرار میگیره و در اونجا پیدا میشه این مسئله. و این را میگوین عدم ثبات طریق. سالک در راه خودش باید کاری کنی که ثبات در نفس پیدا بکنه، ثبات بین حال و بین تفکر پیدا بکنه که در اون مواردی که نفسش در ارتباطش با اون مبدأ از استحکام کمتری برخوردار هست، اون استقامت اولی جبران اون حالات را بکنه. چون وقتی که حال میاد طبعا خواهی نخواهی نفس را به سمت وحدت میکشانه. وقتی اون حال میاد قهرها همه میره کنار. حالا تو سر هم میزدن ها، ولی یه دفعه میرن اه چقدر با هم رفیقه، با هم دعوا ندارن. یا فرض کنی که در مجالسی، مجالس ذکر اولیا، ذکر ائمه، مجالس فرض کنید که توسلات، توسلات مجالس امام حسین، اینها دیدید برای انسان یه حالی پیدا میشه، قبلش نبودا، از اون جام که میره بیرون تا یه مدتی همینطوری هست، ولی بعد یه دفعه کم 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 دیگه برمیگرد به روی همون مسیر اصطلاح اون تفکرات قبلی خودش. در آن هنگام که اون حالات برای انسان می آید، سفارش بزرگان این بود که انسان حالات رو استصحاب کنه، نذاره اون حالات بره. وقتی که می داره حالش تغییر می کنه، می گه ها من که این حال رو نیم ساعت پیش داشتم، این حالی که نیم ساعت پیش داشتم درست بود یا نه؟ اگه درست بود چرا الان داره از دستم گرفته میشه؟ چرا الان داره میره؟ درست؟ اگه غلط بود پس اون غلط دیگه. در حقیقت وقتی رجوع میکنه به خودش میگه چه حال سبکی بوده، چه حال انبساطی بوده و چه حال درستی بوده، حالی که در این مجلس به دست آورده، حالی که در این قضیه به دست آورده. لذا در این موارد، در این حالات میبینید بغضها همه میره، کینه ها میره، تخیلات میره، اونس برای انسان با هم نوع فراهم میشه. این ایمه ها چیه؟ به خاطر نور وحدتی که از اونجا میاد و نفس را منقلب میکنه. این حال را میفرمودن بعد ازش پذیرایی کرد. پذیرایی این است که انسان با مراقبات خودش این حال را در خودش هی زیاد کنه و در تذکر نسبت به اون حال موجب بقای بیشتر و دوام بیشتر باشه. از این مطالب هم خب برای این هم گاهی پیش میاد. برای ما هم ممکنه پیش بیاد در مطالعات، در این مسائل و در این ها خب یه همچین مسائلی استفاده نبود. ایشون مرحوم محقق دوامی در بعضی از تعلیقات خودشون از این مسئله جور دیگری یاد کردن، نگفتن که جعل به ماهیت تعلق میگیره، آمدن جعلا به وجود زدن، منتهای وجودی که نه اون وجود وجود حقیقی، منتها وجود وجودی که به معنای عام و به معنای سعیست. این حقیقت الواجب اندهم، حقیقت واجب پیش این آیان، هول وجود البحت القائم و به ذاته، وجود بحتی که قائم به ذات است که همون مربوط به ذات باریست. المعرفی ذاتهی انجمی الغیود و الاعتبارات، که در ذاتش حد بر نمی دارد، اعتبار بر نمی دارد، شریب عدم در اونجا راه ندارد، حدود و قیود در اونجا راه ندارد، در جایی باشه و در جایی نباشه در اونجا نیست. فهو ازن موجودون به ذاته، این وجود، این واجب موجودیست به ذاته، این وجود وجودیست به ذاته، متشخصان به ذاته، تشخص اختصاص به ذات او دارد، عالمون به ذاته، قادرون به ذاته، اعنی به ذاته، کی ان مصداق الحمل فی جمیع صفاتهی، مصداق حمل در جمیع صفات او، که میگیم هو عالمون، الله هو العالم، هو القادر، هو الحی، هو الغیوم، این صفاتی را که داریم به ذات باری نسبت میدهیم، تکسر را در ذات او به وجود نمی آورد، بلکه همون هویت بسیطه ایست این مصداق، لا تکسر فیها، که درش تکسر نیست به بچه من الوجود، و همون ذات بحت و وجود بحت و بسیطیست که در عین بحت و بسیط بودن این همه صفات را می توانید برو هم کنید. و معنا کون غیره موجودن، معنای این که غیر موجود است، انه معروضان اون شیء، اون ماهیت، مع غیر او معروض حسی از وجود مطلق است به سبب غیره، به سببی که اون سبب غیر اوست، یعنی به واسطه تدلی به ذات حق حسی از وجود مطلق را این دربر میگیره. خب تا اینجا معناش خوبه دیگه. به معنا ان الفاعل یجعل به حیث، فاعل او را جوری قرار میده به حیث لولا هزه العقل، اگر عقل او را ملاحظه کند انتزع من حل وجود، وجود را از او انتظار میکند. فهو به سبب الفاعل به هذه الحیثیه لا به ذاتهی، به واسطه فاعل دارای این صفت میشه، دارای این حیثیت میشه که شما میتونید وجود را انتظار بکنید، ولی ذاتن اینطور نیست. ولی در اولی که ذات باریست خود ذاتش وجود از او انتظار میشد ولو ملاحظت غیر. ثم قال بعد کلام ترکنا، بعد از یک مطلبی که ایشون فرمودن، مرحوم محقق دوانی اینطور میفرمایند هذا المعنى العام المشترك فی من المعقولات الثانیه، این معنای عام از وجود که همه در شریکن، هم باری و غیر باری، این از معقولات ثانیه است. و هو لیس عینند شیء منهما حقیقتا، این عینی از هیچ کدام از این دوتا نیست، بلکه معنای عام و اعتباری است دیگه. اونی که عین ذات باریست خود وجوده، اونی که عین این هاست حسه ای از اونی، اونی که بین هر دوست چیه؟ معنای عام. نه، مصداق و حمله علی الواجبه ذاته به ذاته، کما مر مصداق حمله این وجود بر ذات خود ذات باری تعالی است به ذاته، نه به غیره. خود ذات مصداق حمله وجود است و مصداق حمله وجود بر غیر او ذات اوست، منتها من حیث و مجهول الغیر، منتها از حیث این که او مجهول غیر است. اینی که گفت مصداق هم ذات او من حیث و مجهول غیر، این ذات او یک کلامی است که همچه خیلی برای صدرالمتعلهین کلام آشنایی نیست، یعنی ذات او مصداق نیست، ذات او همون ماهیته. اینی که الان ایشون در اینجا آمدن گفتن ذاتو، در واقع آمدن ماهیت رو کنار بگذارن. فالمحمول فی الجمیع زائد به حسب، محمول در همه زائد است به حسب ذهن، چون یه معنای عامه. الا ان الامر الذی هو مبدا و انتزاع المحمول فی الممکن ذاته من حیثیت مکتسبت من الفاعل، اون امری که او مبدا انتزاع محمول است در ممکن، چون زیدون موجودان، به واسطه چی میگید موجودان؟ به واسطه اون امری که باعث شده شما موجودان را هم ببرزید کنید، اون ذات اون امر است از حیثیتی که به واسطه حیثیتی که کسب کرده او را از فاعل، و در واجب ذاتش به ذاتشه. فانه او کما سبق عندها، همونطور یه پیشناس وجودان قائمان به ذاته، فهو و فی ذاتهی به حیث این باری تعالی در ذات خودش جوریست که وقتی عقل او را ملاحظه کند انتزع منه الوجود به خلاف غیره. ولی در غیب باید استناد به جائل در اینجا باشه تا شما بتونید وجود را انتزاع کنید، ولی در ذات باری تعالی دیگه استناد به جائل شرط نیست. خود ذات را شما در نظر بگیرید، شما دیگه وجود ازش انتزاع میکنید، پس ذات باری وجود تنها دیگه ماهیت نداره. خب این کلام بدی نبود. والحاصل، حاصل این است که ان موجودیت الماهیات الامکانیه، موجودیت ماهیات امکانیه پیش اینها، اما به انضمام شیء الی، یا یه شیعی را شما به او منضم میکنید، و هول وجود که ما هول منقوب عن المشایی، این که از مشای نه، که شما وجود عارض می شود بر ماهیت، اونگاه شما میگی زیدون موجوده. و اما به افادت الفاعل نفس الماهیت، یا اینکه فاعل خود ماهیت را افاضه می کند، پس بنابراین جلب ماهیت تعلقه که ماهوال مشهورند اشاقیین، این دوتا سوم به اتصافه. و اما به جعلها، و یا اینکه این دیگه کلام معرفت دوانی نیست، این دیگه کلام خود صدرالمتعلهین، و اما به جعلها مرتبطتن، یا اینکه ماهیت را مرتبط و منتسب به نفس جائل ما قرار میدیم که ما مثلا طائفت میدن متعلهین، ولی اول و باطلان اندها اولا، اولی که خب اینکه وجود به جعل به وجود تعلق بیاره باطل پیش اینها، چون اونها قائل به اصالت الماهیه هستن، نه اصالت الوجود. دومی به ما ذکرنا، دومی هم به اونی که ما ذکر کردیم باطله، که خلاصه که جعل به ماهیه تعلق نمیگیره، جعل به وجود تعلق میگیره، ما هم دومی رو باطل میدانیم. و بقیه و تعین اللهم الصالح، سومی فقط برای این طایفه باقی میماند، برای اینها که اون عبارت است از جعل به اتصاف، که اونم خیلی جعل کنم. فیکون المجعول کون الماهیه مرتبطتن، مجعول کون الماهیه، نه ماهیت تنها، کون، این کون خیلی مهمه، اینی که ماهیت مرتبطه این مجعوله، نه ماهیت تنها، اینی که یعنی این حالت، این حالت استناد ماهیت، کون الماهیت مرتبطتن، یعنی الهیئت ترکیبیه، ماهیت به انضمام استنادش. خب ماهیت به انضمام استناد که معنا نداره، ماهیت تنها یا استناد پیدا می شود، یعنی جلبش تعلق می گیره، خب اشراقیه، یا جلب وجود تعلق پیدا می گیره که مثلا من شاهینه، اما استناد ماهیت دیگه از کجا اومد؟ این ترکیب از کجا اومد؟ اینجاست که مرحوم آخون اشاره میکنه، اشکال میکنه که ترکیب ما نداریم، ما در ماهیت ترکیب نداریم، حیوان و ناطق و استناد به جایه. این سومی کجا اومد که حالا میخواد جلب این تعلق بگیره؟ فیست و تو علیه، این اشکالی که بر اینها لازم میاد این است که تعلق الجعل، تعلق جعل معلف، یعنی یه جعل معلفی در اینجا هست که اون تعلق گرفته است به ماهیت مستنده به جائل، جعل به این ترکیب تعلق گرفته و تخلل بین الماهیت الوجود، و این جعل بین ماهیت بدون استناد، بین موجود خارجی، این وسط اومده، این گفته ما هستیم، یعنی اومده بین این دو، در حالتی که مسلم است که همیشه بعد از تعلق جعل آنگاه ما استناد را انتظار میکنیم، نه اینکه قبل از اینکه جعل تعلق بگیره یه حیوانیت و یه ناطقیت و یه استناد به جاهل بوده، این دیگه معنا و مفهومی نمیتون باشه.